جای نشستنه، نه جای دویدن، راه رفتن، تلاش کردن، سعی کردن. وقت دیدن تلاش محصول تلاش و سعیه، به ثمر نشستنه. و اونجا دیگه وقت الیوم عمل ولا حساب و قدم حساب ولا عمل، دیگه اونجا جای عمل کردن نیست که بگیم ما ذخیره کنیم، توشه برداریم. نه، هر کاری میخواستیم کنیم تو این مرحله های قبلش انجام دادیم. اونجا که رفتیم دیگه کار با خداست، دیگه با خداست. یعنی خدا از قبل فراهم کرده، نه اینکه اونجا حالا خدای متعال گتر فرض بکنید به یک کسانی نعمت میده، به یک کسانی نعمت نمیده، استخاره. همون فطرتی که از همین جا به ما داده و درش قرار داده حقایق رو، بهشت ما همون توه، بهشت ما تو خود ماست. این بهشت درش باز میشه، خدا یعنی این. خدا به وسیله اون فطرتی که به ما داده در بهشت به ما نعمت میده، مرتب نعمت میده. تعطی و کلها کلهینن به اذن ربها، هی میخوره هی صفا میکنه، لذت میبره. دیگه تلاشی نمیخواد بکن، تلاششو کرد، به مقصد رسید. حالا اون فرمایش شما چی بود؟
ببینید، ما حالا یه نظام باور رو میگرم کنیم، دامی توی یه گوشتی روشوندی کائنات.
بله.
چه ارتباطی بین اینها وجود داره؟ یه هوش جهانی وجود داره در کل کائنات که همه چیز در جای خودشه.
بله.
باید به یک سو حرکت کنیم و یک باوری که الان وارد شده، یک الان باور جدید به نام من.
بله.
اون هوش هم داره کارش انجام میده. چه ارتباطی بین این باور و اون هوش کل جهانی وجود داره؟ یعنی من اون رو عوض میکنم یا اون من رو عوض میکنم، یا هر دو دارن با هم حرکت میکنم؟ یعنی به این صورت
ممکن خوبه.
اون هوش جهانی که شما میگی، هوشمندی، به شما عرض کنم که اون برنامه تکوینی است که خدای متعال تنظیم فرموده و تقدیر کرده اون برنامه رو در عالم برای رشد و سعادت و تکامل انسان. خلقت الاشیاء لاجلک، همه اشیاء رو خدای متعال خلق کرده برای انسان، برای اینکه انسان به کمال برسه. اشرف مخلوقات انسانه. خدا مخلوق زیاد داره و همه این مخلوقات هم خلقتشون عبث نیست، لغو نیست، همش هدف داره. لغو نیست یعنی هدف داره، بی هدف نیست، معنی داره. خب هدفش کجاست؟ کمال انسان. ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن، یعنی یک عملیات هوشیارانه دارن انجام میدن، هوشمندانه دارن انجام میدن که این هوش مربوط به خداست. اینو ازش تعبیر میکنیم به گاهی هدایت و راهیابی موجودات عالم، حالا گاهی در حیوانات اینو بحث میکنن. یکی از راه‌های اثبات وجود خدا رو از ادله که میخوان بیان کنن، هدایت و راهیابی. این غیر از مسئله نظمه. یه مسئله نظمه، یه برهان نظم، یه برهان هدایت و راهیابیه. که این موجودات عالم از کجا میدونن که چجوری باید راه برن و عمل کنن و کار کنن و غذا بخورن، و این حیوانات، این پرنده ها چجوری دونه بسازن؟ این میگیم که اینا هدایت غریزی دارن. تو این هدایت غریزی، هدایت علمه. این علم از کجا اومده؟ این علمو کی داده؟ هر علمی عالم میخواد. این علم هوشیارانه که نیست که خودشون بدونن، پس عالمی داره. عالمش کیه؟ کی این علمو به اینا منتقل کرده؟ که اینا مسیر سعادت و رشد و کمال خودشون رو به واسطه اون علم طی میکنن و علومی دارن که حتی ما که انسان هستیم و اشرف مخلوقاتیم از اون علوم بیخبریم، یعنی میریم از اونا درس میگیریم، نگاه میکنیم به زندگی اینها، یاد میگیریم. بعضی از حیوانات هستن که تو جنگل اینا مریض میشن، میرن یه گیاه خاصی رو میخورن خوب میشن، یعنی پزشکی هم بلده. با اینکه این مسئله انتقال تجربی هم نیست که بگیم مثلا این باباش ننهش بهش یاد دادن این مثلا گفتن این گیاهو هر موقع فرض بکنی سلفه کردی اینو بخور، هر موقع فرض بکنی که عطسه کردی اونو بخور، هر موقع زخم شد بدنت اون یکی اومد. اینجوری نبوده. اینا رو که از هم جدا هم بکنی، شما از همون بعد به تولد توی محیط جدایی اینا روش کنن، بعد راهاشون کنی، میبینی این بلده، باز میره همونی که جوجه که وقتی متولد میشه شما یه مقدار ارزن بریز جلوش، دونهی که باید بخوره و یه مقدارم مثلا ماسه بریز، اون دونه ها رو از تو ماسه ها جدا میکنه، میخوره ماسه ها رو نمیخوره، با اینکه هر دو یه اندازه، اونو که باید بخوره میخوره، اونی که با اینکه تو تخم که بوده کسی بهش نگفته که اصلا یادش نداده این از کجا اومد. اینو ازش تعبیر میکنن به برهان هدایت و راهیابی، راهیابی موجودات حیوانات، که اینا از کجا اومده. بله، حالا در مورد البته جمادات هم این مسئله هست که ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم و شما نامحرمان. ما خاموش، راجب گیاهان هست، هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید، یعنی وقتی نگاه کنی نگاه عمیق دقیق، نگاه هوشیارانه به نباتات، میبینی اینها مسیر کاملا علمی هدفدار معنیدار رو طی میکنن. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. بله، خب حالا فرمایش شما ادامه داره.
نه اون رابطه ای بود که بین باورمندی بشر،
خب حالا این وقت باز یه بحث دیگه هست که بله این حالا البته در گذشته هم بحث کردیم راجع به تأثیر دعا، که انسان میتونه در خارج از وجود خودش تأثیر گذار باشه با ارادش، اون وقت یه بحث دیگه ای میشه. یه موقع انسان قبل از تکامل مورد بحث قرار میگیره، یه موقع انسان بعد از تکامل مورد بحث قرار میگیره. قبل از تکامل همه عالم مقدمه برای تکامل انسانه، بعد از تکامل به کمال رسید دیگه همه عالم محل تأثیر پذیری از مؤثر ای تأثیر گذاری انسانه، یعنی انسان میشه مؤثر، اونها میشه اثر، یعنی میاد در مرتبه و مرحله علیت عالم، اینقدر بالا میاد، از زمین میگذره، از زمان میگذره، از مکان میگذره، خارج از حیز مکان میشه. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. فی ما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم ارنا الحق حقا حتى نتبعه و ارنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. بحث ما به مرحله باید و نباید ها رسید. بعد از این که دانستیم که مقصد ما کجاست و اجمالاً فهمیدیم که مسیر حرکت ما تا وصول به مقصد کدام مسیر است، به مرحله این میرسیم که خب باید چه کنیم، از کجا شروع کنیم، راه چیست. عرض شد که مقصد ایمانه، مقصد اخلاصه، مقصد یقینه. ایمان که عرض میکنیم منظور اون ایمان کامله که متصل و منتهی به همون یقین و ورود در بهشت سعادت میشه که به دنبال او دیگه راه تمامه، راه به پایان میرسه، مقصد اونجاست. اگر رسید انسان به اونجایی که ایمانش نسبت به حق تعالی و شناخت خودش کامل شد، خداشناسی کامل شد، ایمان قلبش کامل شد. ایمان قلبش کامل شد چون ایمان مربوط به عقل نیست، مربوط به قلب، مربوط به فکر نیست، مربوط به اون مرکزی است که ازش تعبیر کردیم به قلب. اونجا اگر که به باور رسید انسان به مقصد رسیده. و پرده های حجاب از روی فطرت کنار رفته. اونجا دیگه یه حقایقی برای انسان مکشوف و هویدا میشه که قبلش اینها رو نمیدیده، اینها رو نمیفهمیده. همه ی وجودش و سر تا سر جانش از تمام قوای وجودیش مملو و از معرفت و محبت و عشق میشه، به طوری که حتی دستش، حتی پاهاش، حتی چشمش، گوشش، زبانش، تک تک سلولهای بدنش، اینها خدایی میشه، خدا باور میشه. یعنی خدا تو تمام سلولهای بدنش وارد میشه و تأثیرش حتی در ظاهر هم مشخص میشه. یعنی کار به جایی میرسه که اگر کسی دیده بصیرت داشته باشه، اون نورانیت باطنی رو در تک تک سلولهای بدن این فرد میبینه. یعنی بدنش هم تغییر میکنه، عوض میشه بدن این با بدن اون کسی که این نورانیت قلبی و ایمانی رو نداره فرق داره. حتی دارد که در یک جایی یک پزشکی تو آزمایشگاه تشخیص داده بود، مثلا فرض بکنید نمونه ای از حالا خون از اون شخصی که مریض بوده و از اولیاء خدا بوده برده بودن که این میخواسته مثلا نگاه کنه، تشخیص بده که این مریضه، مریض نیست، بیماریش چیه. این یه علائمی، نشانه هایی دیده بود که گفته بود این خون یک خون عادی نیست، این خیلی مثلا فرض بکنید ویژگی های خاصی درش هست که مثلا چجور و اینها. بعد گفته بودن که خب این مالی انسان عادی هم نیست، مالی یکی از اولیاء خداست. تا این حد یعنی تأثیر گذاره در دعای عرفه امام حسین علیه السلام، اونجا حضرت وقتی بیان میفرمان که توحید رو اونجا توضیح میدن، در اونجا خیلی خوب میفرمان که من تمام وجودم شهادت میده به وحدانیت حق تعالی، حتی دندان هام، حتی لثه هام، اینجوری تمام اعضا و جوارحش رو یکی یکی میشماره، میگه اینا، این به شما عرض کنم که سلول های بدن من داره گواهی میده و شهادت میده. فلذا میبینیم که بعضی از اموات و اینها که جنازه های اینها از اولیاء خدا، اینا سالم میمونه بعد از مرگم. خب این با محاسبات طبیعی عالم دنیا هم سازگاری نداره، جور در نمیاد. باید بعد از یکی دو روز بو بگیره و بگنده و ورم کنه و مثلا فرض بکنید که بترکه و یه چیز متعفنی بشه و مار و مور رو فرض بکنید که اینا هم بیان و بخورن و چیزی تهش نباید بمونه. بعد از مدت، بعد از 30 سال هم که خب مجازن که دیگه اصلا تو اونجایی که این شخص رو قبری که اونو دفن کردن، اموات دیگر رو بیارن همونجا دفن میکنن، به خاطر اینکه دیگه به طور معمول چیزی باقی نیست. ولی اولیاء خدا نه، اینجوری نیستن. فلذا داریم که اونجاهایی که حتی احتمال میدید که مثلا فرض بکنید امامزاده ای هست، ولی از اولیاء خدا هست، اونجاها رو دست نزنید، بذارید به همون حالت باقی بمونه و براش یه به شما عرض کنم که احترام خاصی قائل بشید. یعنی حق نبش قبر کردن حتی بعد از صدها سال کسی نداره که اونجا رو نبش قبر کنه. و ادامه بدیم یا بالا قطعه؟ بله، شروع کنیم. خب بحث ما به اینجا رسید که شروع کنیم. ایمان دو مرحله ایه. یه مرحله قطع علاقه از دنیا، مرحله دوم وصل علاقه به خدا. این دو مرحله رو باید از وصل علاقه به خدا شروع کرد. به هر مقدار که ما ارتباط با خدا برقرار کنیم، ارتباطمون با غیر خدا کم میشه. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، یعنی اون انقطاعی از غیر خدا مطلوبه که همراه با اتصال به خدا باشه، نه بدون اتصال به خدا. خب چه باید کرد؟ از کجا باید شروع کرد؟ نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. از مبارزه با نفس باید شروع کرد، از قصد قربت در اعمال و کارها و زندگی باید شروع کرد، از توجه و یاد خدا باید شروع کرد، از دوری و فاصله با غفلت از خدا باید شروع کرد. باید تلاش کرد که یاد خدا رو زنده نگه داریم. تلقین به قلب، یاد خدا رو به قلب تلقین کنیم. عرض کردیم تلقین بر دو قسمه، تلقین به عقل، تلقین به قلب. تلقین به عقل خوب نیست. به عقل تلقین کردن این همونیست که بار منفی داره، یعنی نگذاریم عقل واقعیات رو اونگونه که هست ببیند و غیر واقعیات رو به عقل تلقین کنیم که نبینه، واقعیات رو نبینه، فریب دادن، این کار شیطانه. اما بعد از این که عقل راه رو پیدا کرد، مقصد رو پیدا کرد و فهمید که تا به ایمان نرسه به کمالش نرسیده، تا یاد خدا رو در قلبش زنده نکنه به آرامش نمیرسه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اینو اگر عقل فهمید، این مسیر رو بدون تلقین طی کرد، با واقع بینی، بدون اینکه شیطان دخالت کنه، کلاه خودش رو قاضی کرد و وجدانش رو حاکم و تشخیص داد که با یاد خداست که دلها آرام میگیرد. خب یاد خدا چجوری باید وارد در قلب بشه تا انسان به آرامش برسه؟ اینو عقل دیگه فهمید. حالا اینجا نوبت تلقینه. خود عقل به انسان میگوید که به قلبت تلقین کن، یاد خدا رو در اون مرکز فرماندهی ضمیر ناخودآگاه روانت وارد کن، تا محبت غیر خدا از دلت بیرون رود، تا غیر خدا در نظرت کوچک شود. این کوچکی غیر خدا و بزرگی خدا رو باید هی به خودت تلقین کنی. چطور وقتی یک بلایی، مصیبتی که قابل توجه باشه، نسبتاً ضربه داشته باشه بهت، وقتی برات پیش میاد وقتی مراجعه میکنی به اون کلمات آرام بخش موجود در اون کمون ذهنت، اون ضمیر ناخودآگاه روانت، او رو یه مراجعه بهش میکنی، بهش توجه میکنی، میبینی که آرام میشی. هر کسی برای خودش یه مکانیسم های آرام بخشی در وجودش داره، از یه روش های استفاده میکنه. وقتی یه مصیبتی، بلایی براش پیش میاد، اگه روشی استفاده میکنی. حالا یه کسی از روش های مادی استفاده میکنه، مثلا فرض بکنید که میره یه قرص مسکن میخوره، قرص خواب‌آور میخوره. خب این وقتی خوابش رفت دیگه، توجهش نسبت به مصیبتش، گرفتاریش از بین میره دیگه، اون مصیبت رو بهش توجه نداره. یه کسی نه، یه آرام بخش‌های به شما عرض کنم که شناختی در اون مرکز روانش، مرکز ناخودآگاه روانش ذخیره کرده. گاهی اینها مثلا فرض بکنید که به صورت کلمات خاصیه، یه دستورالعمل‌هایی هم روانپزشکا میدن، روانشناسا میدن که میگن که فرض بکنید این جمله رو هی تلقین کن به خودت، هی تکرار کن، آرامم میکنه، واقعا تأثیرگذارم هست. منتها این آرام بخش ها با هم دیگه فرق داره. یه آرام بخشی هست که اینها مسکنه، تأثیر اینها مقطعیه، موقتیه، خیلی تأثیر داشته باشه تا آخر دنیا تأثیر داره. این آرام بخش هایی که روانشناس ها میدن، آرام بخش هایی که روان پزشک ها میدن، روان پزشک ها دارو میدن، روان شناس ها اون به شما از کنم جملات تیتر بندی شده یه عنوان بندی شده یه آرام بخش رو تجویز میکنن که حالا اون جملات خاص خودشون هم دارن با جمله بندی های خاص که آرام میکنه. خب اینا استفاده از اینها به صورت مقطعی به عنوان مسکن حتما لازمه. گاهی ما مصیبتی برامون پیش میاد، پناه میبریم به خوردن، غذا میخوریم. خیلی از کسانی که چاق میشن، اضافه وزن دارن، اینها همینطورن. به خاطر اینکه اعصاب اینها خیلی ناراحته، غم و قصه و ناراحتی هم تو زندگی زیاد دارن، در نتیجه زیاد پناه میبرن به غذا خوردن، هی میخورن، بعد میبینن چاق شدن. علارغم این که به نظر میاد وقتی انسان گرفتاری داره، ناراحتی داره، باید لاغر بشه، اما اینا چاق میشن. بعضی پناه میبرن به ورزش کردن. تو مرحله کاربردی اومدیم، تو مرحله چه باید کرد اومدیم، از کجا باید شروع کنیم، مکانیسم کار چیه، همین هاست دیگه. ببینید مشکلات ما همین هاست. ما تو دنیا دو نفر که میخوایم ببینیم که یکی سعادتمنده یکی سعادتمند نیست، اینجور نیست که ببینیم یک کسی مثلا مال زیادی داره، یک کسی مال نداره، یک کسی خونه بزرگی داره، یکی خونه نداره. اینا چه نیست که خیلی ها هستن که خونه های بزرگ، اموال زیاد، امکانات فراوان، اما در رنجن، در مصیبتن، در ناراحتین، آرامش ندارن. همه بحث سر اینجاست دیگه، آرامش روانی ندارن. خیلی هم هستن این طرف که چیزی ندارن به اون شکل، اما در آرامش روانی هستن. این آرامش کجاست؟ آرام کننده ها چیا هستند؟ یه آرام کننده ایست که قرآن می فرماید که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. یه آرام کننده ها ایست که روان پزشکا می دن که خاصیت مورفین و اینها رو داره. یه آرام کننده ها ایست که رفیق بد می ده، امثال سیگار و نمی دونم تریاک و هروئین و بنگ و حشیش و چی و امثال اینا. یه آرام کننده هاییست که روانشناس ها میدن، اونم میگن که فرض بکنید که یه کسی، امثال این جملات رو میگن که یه کسی کفش نداشت، خیلی ناراحت بود که چرا من کفش ندارم، اینا جملات روانشناس ها. و این خلاصه رفت که بره مثلا دعا کنه، بخواد که خدای به من کفش بده، خیلی ناراحت بود، زندگی براش تیره و تار شده بود. همین که میرفت رسید به یه کسی، دید که این پا نداره، نگاه کرد دید این پا نداره، گفت خدای شکره الحمدلله که من پا دارم، حالا کفش ندارم، نداشته باشم مهم نیست، پا که دارم. خب این یه روش و مکانیسم روانشناسانه است برای آرام بخشی. حالا یه محرومیتی بهت وارد شده، حالا اینو نبین، اون همه نعمتهای دیگه ای رو که داری ببین. یه روشه که البته در روایات هم هست، اسلام هم صحه گذاشته، تأیید کرده و خوبم هست، استفاده از این روش ها مناسبه و بجاست. اما همه اینها به عنوان مسکنه. حالا این مسکنه ها بعضیش بجاست، بعضیش بیجاست، مثل هروئین و مثل تریاک و سیگار و امثال اینا. مسکنه های بجا داریم، مسکنه های بیجا داریم. یه مسکنه هایی داریم که اعتیادآوره، یعنی تأثیر تسکین و مخدریتش یه تأثیریست که موقتیه. به چه معنا اعتیادآوره؟ یعنی موقتیه، موقتیه به این معنا که شما وقتی که از این مسکن استفاده کردی، بعد از مدتی دیگه خاصیت مسکنیت خودش رو از دست میده. مصیبتی برات پیدا شد، پناه آوردی به این مسکن، این تأثیر گذاشت، خوب بود، دفعه بعد میخوای پناه بیاری به همون مسکن دیگه نمیشه، باید دوز بالاترشو بگیری. دفعه سوم باز دوز بالاترشو باید مصرف کنی. مواد مخدر از این قبیله، اینا اعتیاد آوره، یعنی دیگه شما رو معتاد میکنه به خودش، یه نیازی به نیازهای شما اضافه میکنه به صورت کاذب که شما همچین نیازی رو قبلش نداشتی. اومدی به عنوان مسکن استفاده کنی، تبدیل شد به یک غذای دائمی شما، خاصیت مسکنیش هم از دست داد. روز به روزم شما باید دوزشو بالا ببری. موسیقی از این قبیله، کسانی که برای آرام کردن اعصابشون، روانشون پناه میارن به موسیقی، اینا ببینید هر کدام اینا جایگاه خودش رو داره. یعنی ما به طور کلی نمیتونیم بگیم تریاک مثلا بده، نه، همین تریاک خواص دارویی داره. وقتی اطباء پزشکان میان از همین تریاک میان قرص درست میکنن، دارو درست میکنن، اینو تبدیلش میکنن به یک چیز مفیدی که اون به شما عرض کنم خاصیت اعتیاد آوری اونجوری نداشته باشه، خاصیت تسکین هم داشته باشه، مشکل شما رو هم حل کنه و آثار منفی هم نداشته باشه. اما یه چیزایی هست که نه، حالا همین موسیقی هم همینطوره. این موسیقی هم اگر که زیر نظر فرض بکنید که کسی باشه واقعا نیاز به این داشته باشه که با موسیقی مشکلش حل بشه، و هست و میشه و امکان داره، اتفاقا میافته، کسانی که یه مراحلی رو بدون مربی طی کردن، مبتلا شدن، بیمار شدن، حالا هم نیاز به دکتر داره، دارو میخواد، گاهی موسیقی درمانی میکنن. پس این وضعیتی که الان وجود داره که الان سیگار مثلا تبدیل بشه به عنوان یک غذا، نه، این درست نیست. که ما غذا چجور نیاز بدنمونه و سه وعده غذا میخوریم مثلا، اون سیگار هم لای انگشتمون باشه مرتب همجور بکش. شما جوامع غربی و اروپایی اینا رو که برید، اینا موسیقی جزء غذای اینا هست، اصلا بدون موسیقی اینا زندگی نمی کنن. میگن مثلا اصلا مگه میشه که آدم موسیقی گوش نکنه؟ اصلا نمیشه. صحبت سر این نیست که حالا اینا مشکل دارن، گرفتاری دارن، بیمار شدن، حالا موسیقی درمانی داره میکنه، نه. میگه اصلا مگه میشه بدون موسیقی اصلا زندگی کرد؟ این مشکل داره، این عیب داره. همونطور که دارو رو سر خود نباید رفت، سراغ موسیقی هم سر خود نباید رفت، سراغ اون دستورالعمل‌های روانشناسانه هم سر خود نباید رفت. اینجور نیست که هر کسی مجاز باشه دستورالعمل‌های روانشناسانه بده، احتیاج به ولایت داره. اینا یه چیزاییست که احتیاج، یعنی اگر شما بخوای که البته بعضی از دستورالعمل‌های روانشناسانه که یه حرفای خاصی دارن، مطالب خاصی دارن، اونا احتیاج داره به این که یعنی کارهای خلاف شرعی گاهی تجویز میکنن. نمیگیم کار خلاف شرع کردن هیچ جایگاهی نداره، همون کارهای خلاف شرع هم یه جاهایی جا داره. مثلا فرض بکنید دروغ گفتن کار بدیه، خلاف شرعه، حرامه، گناه کبیره هم هست، اما همین دروغ گفتن یه جاهایی جاشه. منتها این اجازه ولایتی میخواد. هر کسی قدرت تشخیص اینو نداره که بفهمه الان اینجا مجازم که دروغ بگم یا مجاز نیستم، باید بپرسه. حق نداره بی اجازه بدون این که مشورت کنه، بدون این که دستورالعمل بگیره از یک مربی الهی، اقدام بکنه سر خود تشخیص بده، بگه من تشخیص دادم که اینجا باید دروغ گفت. یه هرج و مرج لازم میاد. خوب و بد قاطی میشه، خیلی به هم میریزه. نمیگیم که اینها جا نداره، یه جاهایی جا داره، بلکه واجب میشه دروغ گفتن یه جاهایی. و این مسئله مسئله قطعیه دیگه، محل اختلاف هم نیست. مهم سر جاشه که کجا، کی، کی و با مشورت باشه، با اجازه باشه، بدون اجازه باشه. آدم کشتن خیلی بده، آدم کشی خیلی بده، دیگه بدتر از آدم کشی ما نداریم. اما در این حال میبینیم که دادگاه ها حکم قتل یه عده‌ای رو صادر میکنن و اینها کشته میشن، تیربارون میشن، اعدام میشن، حلق‌آویز میشن. خب شاید روزی نباشه که یه عده به صورت قانونی کشته بشن. مرتب حکم قتل کسانی که مثلا استحقاق قتل رو داشته باشن صادر. اما همون قتل رو شما میتونی انجام بدی؟ بگی من تشخیص دادم، به این نتیجه رسیدم که باید این آدم رو کشت. شما خوب، خیلی آدم خوبی هم هستی، تشخیصت هم انشالله درست، فرض میکنیم درست، اگه درست باشه، نظرت هم برای خودت محترم، اما چه حقی داری نسبت به دیگران اعمال کنی این حد نظر رو؟ توی جمع ما داریم زندگی میکنیم، توی جامعه داریم زندگی میکنیم. هر کسی پاشه بگه که من به این نتیجه رسیدم شما رو باید کشت، کسی هم نتونه بگه آخه چرا، بگه خب من به این نتیجه رسیدم دیگه، نظر شخصی منم برام محترمه. هر کسی نظرش برای خودش محترمه. این بلبشو میشه دیگه، این جامعه جامعه نمیشه دیگه. پس دروغ گفتنم همینطوره، موسیقی گوش کردنم همینطوره. یه چیزایی هستش که ما خیال میکنیم اینا، بله بعضی چیزا هستش که عمومی تره، ولی اینجور دید که اجازه نخواد، اجازه میخواد که شما اجازه. سیگار کشیدن همینطوره، یه عده‌ای اینا مجازن سیگار بکشن. تریاک کشیدن همینطوره. داروخونه ها، حالا نمیدونم الان چجوره، یه موقعی داروخونه ها میدادن، یعنی افرادی بودن مجوز رسمی داشتن که می رفتن. اینا دیگه کسانی بودن که اگر مثلا نمی کشید می مرد. مثلا حالا خب این باید بکشه تا نمیره، زنده بمونه، حیاتش اصلا وصل به این بود. انواع اقسام بیماران وجود دارن، کسانی هستن که از بیماری های دردناک دارن که اگر این مثلا مواد مخدر رو مصرف نکنه اصلا این درد رو نمیتونه تحمل بکنه، خیلی زیاده. خب تو بیمارستان ها مرتب از این کارو دارن انجام میدن. یه موقع کارشناس تشخیص میده با مجوز، با برنامه، زیر نظر، این درسته، خوبه. حالا شما هر چقدر بگو من نمیدونم، عالمم، من میدونم، من الان مطمئنم که اینجا باید این کار رو انجام بدیم، آیا مجوز میشه که شما اون کار رو انجام بدی؟ این همونیست که ازش تعبیر میکنیم به مسئله امامت. امامت چرا گفته میشه که امام لازمه؟ چرا گفته میشه که باید با اجازه امام عمل کرد؟ چرا در روایت داریم که اما لو ان رجلا صام نهاره و قام لیله، اگر کسی تمام روزها رو روزه داشته باشه و شبها رو شب زنده داری کنه، چقدر عبادت اینا همش. و حج جمیع دهره، یعنی همه سالها رو حج بره، هر سال بره حج، چقدر ثواب میبره. و بله، هر چه داره و نداره در راه خدا انفاق کنه، جمله یادتونه، و تصدق به جمیع ماله، همه اموالش رو صدقه بده. ولم یعرف امام زمانه، اما امامش رو نشناسه، حتی تکون جمیع اعمالهی به دلالتهی الی، امامش رو نشناسه که تا این اعمالش به راهنمایی او باشه، یعنی او فرموده که نماز بخون، اینم نماز خونده، امام فرموده که روزه بگیر، اینم روزه گرفته، امام فرموده که صدقه بده، اینم صدقه داده. اگه اینجور نباشه چی بود؟ اما لو ان رجلا صام نهاره و قام لیله و تصدق به جمیع ماله و حج جمیع دهره، چی؟ ولم یعرف امام زمانه فیوالیه و تکون جمیع اعماله به دلالته الی، چی؟ لم ما کان له علی الله ثواب، هیچی ثواب نبرده. چقدر نماز خواست؟
ثواب اینجا رشته.
بله بله، هیچی فایده نکرده، هیچی خاصیت نداشته، هیچی رشد نکرده. ما کان له علی الله ثواب، هیچ ثوابی نبرده، یعنی اصلا در مسیر کمال و سعادت و رشدش حرکتی نکرده. مسئله امامت یه مسئله عقلاییه که باید هر جامعه ای امام داشته باشه، مقتدا داشته باشه، کسی داشته باشه که صلاحیت ولایت بر مردم رو داشته باشه. خب حالا چه کسی صلاحیت داره؟ این یه بحثیست، در بحث امامت اونجا باید انجام بشه، امامت خاصه، در امامت خاصه باید اونجا بررسی بشه که اون ویژگی های شخصی که صلاحیت داره که ولایت کنه، باید کسی باشه که مردم بتونن بهش اعتماد کنن، بتونن بهش اطمینان کنن، بتونن همه امور زندگیشون رو به او واگذار کنن. خیلی مهمه، او میخواد تو همه اعمال ما، حتی تکون جمیع و اعمالهی به دلالتهی الی، تمام اعمال ما به واسطه راهنمایی او باشه. یعنی اگه آب میخوریم با اجازه او آب بخوریم، خب این خیلی مهمه، این باید یک کسی باشه که ما بتونیم به او اعتماد کنیم تا این اندازه، یعنی حجت خدا باشه، حجت خدا باشه از هر جهت، از هر جهت پاکیزه باشه، از هر جهت طاهر باشه، همونیست که ازش ما تعبیر میکنیم به معصوم، میگیم باید معصوم باشه، به مقام عصمت رسیده باشه، باید این راه رو طی کرده باشه، نباید جوری باشه که خلافی ازش صادر بشه که اعتماد مردم ازش سلب بشه. کسی که از خلاف ازش صادر میشه و اعتماد مردم از او سلب میشه، این صلاحیت نداره تا ولایت بر امت رو به عهده بگیره که همه اعمال مردم به دلالت او باشه، به راهنمایی او باشه. خب اینجا عصمت هم، لزوم عصمت در امام ثابت میشه. این آرام بخش ها یه آرام بخش هایی است که به عنوان مسکن خوبه، بعضیاش خوبه، بعضیاش هم که اونها نه اصلا جایز نیست. همونهایی هم که به عنوان مسکن خوبه باز با تشخیص کارشناس، با نظر ولایتی که بگن الان شما مجازی که از این استفاده کن. گاهی ما سراغ روانشناس ها میریم، از این آرام بخش های روانشناسی هم استفاده میکنیم. مثلا فرض بکنید که این برنامه های اسمای مختلفی هم جدیدن هست و اومده و تکنولوژی و تکنولوژی فکر رو نمیدونم چی NLP و یه چیزایی از این قبیل که اینا هم آرام بخش دارن که گاهی گوینده های اینها خودشون رعایت قوانین و ضوابط دینی و شرعی و اسلامی رو هم نمی کنن. یعنی خودشون منشأ و منبع تحریک، به شما عرض کنم که احساسات و عواطف دینی و روانی انسان ها هم هستن، یعنی خودشون بدتر کار رو خراب میکنن. یعنی یه زنه اومده داره برنامه NLP رو پیاده میکنه، مثلا واسه یه عده جوان عزبه و در اوج شهوت، که این داره اینا رو آرام میکنه. خب این چه جور آرام بخشیه؟ این آرام بخشی، این اصلا از آرام بخشی خبر نداره، نمیدونه آرامش یعنی چی. با اون چهره به شما عرض کنم که آراسته، به شما عرض کنم که پیراسته آرایش شده، اومده جلوی جوانها، چشمهای از حدق بیرون زده گرسنه یک عده عذب اغلی، بعد میگه نگران نباش، آرام باش. چی آرام باش؟ نگاه به چهره خودش، این اینا که همین نگاه میکنن، این شکنجه است، این شکنجه است. شما غذایی رو بیاری در مقابل یک انسان گرسنه قرار بدی، این غذا هم بوی عطر داشته باشه، این بوی غذا به مشام اینم برسه، چشمش هم ببینه، فرض کنید زیرش هم یه شعله ای بذاری که گوشش هم این صدای جلیز و ویلیز این پختن غذا هم بشنوه. تو بعضی تالارا دیدم از این چیزا میذارن زیرش که هم همزمان شما ببینی که این مثلا ماهی داره جلیز و ویلیز میکنه تو این ظرف. اینا رو ببینه بعد بهش بگی که آرام باش، آرام باش، نگران نباش، مهم نیست. حالا دستت فرض کنید که به این ماهی نرسید، نرسید، مهم نیست، آرام باش. این چه جور آرامش دادنه؟ و من خیلی تعجب میکنم از این روانشناس ها که میان تو رادیو تلویزیون برنامه های روانشناسی برگزار میکنن و اجرا میکنن، صحبتی از این مسئله نمیکنن. یکی از مهمترین عوامل تحریک اعصاب و روان جوانها همین بیوندوباری خانوم هاست، خیلی مهمه، در حالی که صحبتی از این نمیشه اصلا. اینا یا روانشناس نیستن، اینم که داریم عرض میکنیم از باب روانشناسی شان، هنوز به مسئله آخرتی و روح شناسی و قیامتش نرسیدیم. تو همون بحث روانشناسیشون هم مشکل دارن، کمبود دارن، کسری دارن، درست نمیفهمن عوامل محرک. خیال میکنن که فرض بکنید اگر یه مردی به چهره آراسته خانومی نگاه کرد مثلا لذت میبره، این آرامش پیدا میکنه. غلطه، این آرامش پیدا نمیکنه، این لذت نمیبره، این اسمش لذت نیست، این تحریک حس لذت بردنشه، این تحریک شد، همین، این لذت نبرد، تحریک شد که لذت ببره، جلو لذت بردنشو گرفتی، غذا رو بهش نشون دادی نمیگذاری بخوره، این شکنجه است. شما اسم شکنجه رو گذاشتید لذت بردن و این غلطه. خب حالا ما بحث روانشناسی نداریم، گرچه بحث روانشناسی هم لازمه، خود همین دستوری که اسلام داده که حجاب رو خانم‌ها رعایت کنن، خود این توش دستور به شما از کنم مصلحت روانشناسانه هست، به خاطر همین نکته روانشناسیه که دستور داده اسلام، یکیش اینه، خیلی مصالح متعدد داره که حالا اینو قبلنا بحث کردیم مفصل تو چند تا نوار پیاده شده، ولی حالا به بعضیش هم اشاره کنیم که یکی از مهمترینش این است که زنها بی ارزش نشن، حرمت زنها، حرامه یعنی حرمت داره، حرامه یعنی حرمت داره، کی حرمت داره؟ یعنی اون خانم حرمت داره، احترام داره، احترام داره، حرمتشو باید حفظ کرد. نگاه نکن مثل این میمونه که شما حق نداری اگه دیدی که مثلا در خونه کسی بازه پاتو بذاری تو خونه مردم، بری تو خونه شون، ملک مردمه، مجاز نیستی بری تو ملک مردم. اونم همینطوره، اونم حریم داره، یک زن یک خانم حریم داره، یه ارزش ها و یه کمالاتی داره که این ارزش ها و کمالاتش رو هر کسی و هر ناکسی حق نگاه کردن نداره. اینو میگیم نامحرم، نامحرمه. شما حق نداری تو حریم خصوصی او وارد بشی، ارزش های او رو در هم بشکنی، و او احترام داره، این احترام خانم هاست. حالا الان مسئله عوض شده، ورق برگشته و خانم ها به جای اینکه احساس بکنن که حرمت خودشون رو دارن حفظ میکنن با پوشش، احساس میکنن که در بند شدن و احساس میکنن در قل و زنجیرن، خیال میکنن که مثلا آزادیشون گرفته شده، اسیر شدن، در حالی که اصلا اینجوری نیست، یه حساب دیگه ای داره، یه صحبت سر این نیست که خدای متعال خواسته کسی رو اسیر کنه. مثلا فرض بکنین نگاه میکنن به مردا، میگن ببین خب مردا چادر سرشون نیست، ما چرا باید چادر سرمون کنیم؟ پس معلوم میشه که مردها آزادن ما اسیری، در حالی که اینجور نیست، مردها بی ارزشن، خانمها ارزشمندن. حریم، مردها حریم ندارن، یعنی حریمشون خیلی کمه، اینقدر ارزش ظاهریشون، فلذا اگه مردها هم این مقدار از چون دارد زینت خانمها پوششه، حجابه، ولی زینت مردها عقلشونه، که اگه عقلم نداشتن دیگه به درد هیچی نمیخورده. بله، حالا بحث اون عوض نشه، ولی خب بحث مهمیه، این بحث خیلی بحث مهمیه. البته یه اشکالاتی هم به ذهن بعضی میرسه که میگن که خب حالا ما میتونیم یه کاری کنیم که مردها دیگه اینجور تحریک نشن، که هی اذیت بشن، این تحریک نشن. راهش اینست که بیبندوباری رو گسترش بدیم، با گسترش بیبندوباری ارزش زنها پایین میاد، از چشم مردم میافتن، از چشم مردا که افتادن خب دیگه میافتن دیگه از چشم. این راهیست که غربی ها و به شما عرض کنم که دنیا طی کرده، غیر مسلمان ها. بله، که زنها رو ما از چشم مردا بندازیم اصلا. این هم دیگه خودتون میفهمید دیگه، یه خودی که فکر میکنید یعنی این کار اصلا درسته. ما برای اینکه مردا راحت بشن از شر زنا، که تا نگاه میکنن تحریک نشن و این تحریک رو اعصابشون رو روانشون تأثیرات منفی نگذاره، بیایم زنها رو به طور کلی از ارزش ساقط کنیم از دید مردا، از چشم مردا همه رو بندازیم، بی ارزششون کنیم، که دیگه مردا وقتی به زنان نگاه میکنن اصلا هیچ فرقی نکنه که این خانم، اون آقاست، این دیواره، اون دره، مثلا اون درخته، همینجوری یکی همه رو یه جور ببینن. تو خارج این فیلمایی که حالا نشون میده ما نگاهی نگاه میکنیم میبینیم زنا اصلا با در مقابل مردا همینجوری هم. مردا همونجوری که به مردای دیگه نگاه میکنن و با اونا حرف میزنن، به زنم که میرسن باز همونجور نگاه میکنن، همون حرفا رو میزنن، همون اصلا هیچ مسئله‌ای وجود نداره. اصلا انگار نه انگار که این زنه، این فرض بکنه این موهای زیبایی داره، این موهای جالب توجهی داره، اصلا مهم نیست که این مو داره نداره، موهاش کوتاهه، موهاش بلنده، موهاش بوره، موهاش مشکیه، اصلا هیچی این حرفا در کار نیست. و اونا خب زنا دیگه به یه معنا میگن خب آزاد شدیم، آزاد شدیم. نه، این آزادی نیست، این بی ارزش شدنه. این مثل این میمونه، شما یه گوهری داری ارزشمند، قیمتی، این گوهر رو باید ببینی همینجور مرتب داره این ور اون ور بهش نگاه میکنن، میخواد همین روزاست که دزدیت ببره، ورداری بذاری زمین، یه چکش هم ورداری محکم بکوبی رو این گوهر، خوردش کنی، از بین ببریش، بعدی خواه راحت شدم، حالا راحت، دیگه کسی سمت این گوهر نمیاد، کسی دست درازی به این، خب این دیگه چیزی نیست، دیگه چیزی به درد بخوری نیست، که از ارزش انداختیش، بی ارزشش کردی. اول راه حلی که برای حل مشکل جنسی را و رابطه بین زن و مرد به ذهن بعضی ها میاد همینه، میگن زود میگن زنا رو بی ارزش کن، میگن بس عادی شه. و این البته زورگویی مرداست و حماقت زنها، از حماقت زنها استفاده میکنن و خودشون رو راحت میکنن، در حالی که اسلام دستور عملی که داره اینه که میگه خانم ها پوشششون رو حفظ کنن، مردا هم چشمشون رو حفظ کنن. اون پوشش، اینم چشم، این نگاه نکن، به این میگه نگاه نکن، به اونم میگه در خونت رو ببند که هر کسی هوس نکنه. خب هر دوزی که میاد وقتی بید که شما در خونت بازه، خب به هوس میافته، میگه بریم یه دوزی بکنیم، اما وقتی دید که در رو بستی، دوتا قفلم بهش زدی، خب این یه خورده خودشو حفظ میکنه. و اون کسی هم که میخواد خودشو حفظ کنه، چون بعضیا تحریک میشن واسه دوزدی، تحریکشون نکردی. بله، این همه مفاسد تو جامعه، مفاسد که میگیم یعنی آسیب‌های روانی. بهداشت روانی نداریم ما الان تو جامعه همون، بهداشت روانی نداریم. تو خارج از این نظر بهداشت روانی دارن، چون زنها بی ارزش شدن، حساب زن و مرد دیگه یکی شده، یکی شده، فرقی با هم ندارن، از این جهت بهداشت روانی دارن، اما از جهات دیگه لطمه دارن میخورن و ضربه دارن میخورن. اینجا نه، اینجا این مشکل وجود داره یه عده خودشونو پوش حفظ میکنن، یه عده خودشونو حفظ نمیکنن. بالاخره مردا نمیدونن عادت کنن یا عادت نکنن. تا میاد عادت بکنه، خب باز یه عده خودشونو حفظ کردن و پوشیده نگه داشتن. از یه طرف زنها ارزشمندند در نظر مردا، از چشم مردا نیفتادن هنوز. از یه طرف هم یه عده مجازند که بیان و از این وضعیت و از این ارزشمندی زنها در نظر مردها سوء استفاده کنن و خودشون رو به رخ مردها بکشن. اینجوری نمیشه، این درست نیست. حالا هر جوری که بخواد بشه من نمیدونم، ولی اینجوری درست نیست. اینجوری همه ضرر میکنن، همه ضرر میکنن. یا یک طرفش کنن، همه مثل غرب بگن آقا آزاد آزاد، ول کنید همون یه خورده پوشش هم که اون همون یه لچکی هم که میکشن رو سرشون، همون هم نکشن دیگه، ولش کنن بزنن. چون همونو که میکشه خودش یه حرمتی به وجود میاره، یه حریمی به وجود میاره، یه ارزشی پیدا میکنه. وقتی ارزش پیدا کرد، ارزش در نظر کی پیدا میشه؟ ارزش در نظر خدا که نیست که، ارزش در نظر مرد داریم اینو بحث میکنیم. مردا یعنی تحریک میشن به اینکه پشت این زیر این لچک چیه. یا خودتو قشنگ یعنی تحریک نکن، محرک لباس محرک نپوش. یا اینکه به طور کلی دیگه ولش کنیم دیگه، به طور کلی ولش کنیم بگیم خب دیگه حالا بی ارزش هم، زنا بی ارزش هم شدن شدن. ما هم میخوایم زنا بی ارزش نشن، هم میخوایم که یعنی از چشم مردا زنا نیافتن. این رابطه این چنینی که خدای متعال قرار داده، ارزشمندی زنا در نظر مردا باقی بمونه. و هم در این حال میخوایم که خانوم ها آزاد باشن. این دوتا با هم جمع نمیشه. یعنی خدا انسانها رو یه جوری خلق نکرده که این دوتا رو بشه با هم جمع کرد. خدا یه جوری قرار داده که این یک وسیله و یک راهی برای امتحان زنها باشه که معلوم بشه کدام یکی از اینها عفیفن، کدام یکی از اینها فهمیده ان، کدام یکی از اینها اهل حجاب و عفت و پاکدامنی و درک این مصالح و مفاسد هستند، کدامشون نه نیستن و اهل بیبندوباری و نفهمی و نادانی هستن. بله، ولی اونی که ما سفارش میکنیم این است که اینجوری نمیشه، این درست نیست، این درست نیست که جامعه اسلامی باید همه رعایت بکنن. هیچ کس حق آسیب رساندن به دیگری رو نداره. نباید ضربه بزنه، نباید شکنجه بده کسیو. خانم‌های بی‌بندوبار الان دارن شکنجه میدن، مردها رو دارن شکنجه میدن. خانم‌های بی‌بندوبار دارن زندگی‌ها رو از هم میپاشونن. مرد میاد بیرون، چشمش به دیگران میخوره، بعد دیگه نسبت به زنش دل سرد میشه، طلاق به وجود میاد. این ضربه نیست، این مردم آزاری نیست. در جامعه اسلامی هیچ کس حق مردم آزاری نداره. و اگر که روانشناس ها اینا رو بفهمن، بفهمن که اینا مردم آزاریه، بفهمن اینا شکنجه است، بفهمن اینا آرامش نیست. خب اینا آرامش های موقتی دنیاییه، به شما عرض کنم چه و چه و چه. اما اون آرامشی که هم تو دنیا کاربرد داره، هم بعد از مرگ و در آخرت به درد میخوره، همونیست که قرآن میفرمد که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. ما میخوایم آرامش پیدا بکنیم. حالا شما ببینید که اون کسانی که پیشنهاد میدن به شما راه‌های آرامش رو، یکی میگه موسیقی گوش کن، موسیقی نمیدونم کی چی کجا اسلامی، اسلامی و اونا هم که خوندن اینا هم ریش گذاشتن اخیرن دیگه اینا همشون چیز شدن، نمازخون هم هستن. بله خوننده های اسلامی هن، نمازخون هم هستن، روزه هم میگیرن و گاهی میان تو تلویزیون از اسلام هم صحبت میکنن و از حقایق اسلامی هم بحث میکنن. اینا این یه راهنه، این یه پیشنهاد اینا هست. یه پیشنهادم به شما عرض کنم، پیشنهاد همون رفقای نابابه که میگن سیگار بکش و تریاک و نمیدونم هروئین و اینا هست. اونم یه راه آرامشه. یه پیشنهادم که روانپزشکا، البته روانپزشکا که کارشون درسته، روانپزشکا برای بیماران دارو تجویز میکنن، اونا بجاست، اونا خوبه، درسته، صحیح. حالا میرسیم اینو بحث میکنیم که جایگاه واقعی خودشو داره و خیلی ها باید دارو مصرف کنن و مصرف نمیکنن. خیلی ها باید دارو مصرف کنن و متاسفانه مصرف نمیکنن. خیال میکنن که آدم شدن به این است که بیان سراغ ما بگن آقا مثلا یه ذکری بگو. میان سراغ ما میگیم آقا شما مثلا فلان دارو رو مصرف کن، برو پیش فلان دکتر. میگن نشد نشد، اینجور در نمیاد. این مسئله چه باید کرد، از کجا باید شروع کرد، بایدها نبایدها برای کامل شدن، این بحث مهمیه، بحث مهمیه. تو این جامعه‌ای که الان ما داریم زندگی میکنیم با این وضعیتی که عرض کردم که خانم‌ها اینجور، مردها اونجور و این تحریکاتی که جوان‌ها میشن نسبت به زنهای بیبندوبار، بدون دارو خیلی کم کسی پیدا میشه بتونه تحمل کنه و دوام بیاره. یا تو جامعه نباشه، تو این اجتماع نباشه، یا باید داروهای کم کننده تحریکات رو مصرف کنه، تحریکش کم بشه. یه موقع هستش که شما خیلی حساسی، کوچکترین به شما عرض کنم مثلا حرف سردی بهت بزنن میگیم زود رنج، خیلی زود رنجیده خاطر میشی و همونطور که تو این مرحله تو این قسمت اینجوری هستی، تو اون قسمتش هم همینجوری هست، یعنی تو مسئله تحریک جنسی هم همینطوره. البته سن هم مؤثره ها، تو سنین پایین تر تحریک سریع تره، تحریک بیشتره. خب عوامل تحریک کننده تو جامعه وقتی زیاد بود، رعایت قوانین اسلام و شریعت رو نکردیم، عوامل تحریک کننده تو جامعه زیاد بود، شما هر طرف نگاه میکنی تحریک میشی. خب از صبح تا شب این کی باید باشه و چه اعصابی باید داشته باشه که از صبح تا شب مرتب هر طرف نگاه میکنه تحریک بشه، اعصابش تحریک بشه، گرسنه هم باشه. یه آدم گرسنه رو شما بیار تو خیابونا که تمام این خیابون از اول تا آخرش یا قنادیه یا کله پزیه یا چلو کبابیه یا به شما عرض کنم انواع اقسام میوه ها و میوه فروشی، همینجور خوراکی تا اون تا، اینم گرسنه، هیچی نخورده. خب اینو از سر خیابون تا ته خیابون ببره، چشمش هم همینجور آزاد، هی بیافته به این ور بیافته به اون ور، حق خوردن هم نداره، حق خوردن هم نداره. این اختصاص به اونایی که فقط مجردن هم نداره دیگه، اونایی که متأهل هم هستن همینه. متأهل هم هستن همینه. مسئله تنوع طلبی و اینها، شما یه غذای خوردی، اگه یه غذای لذیذتر از اون لااقلش غیر از اون بیارن جلوت، خب بازم به هوس میافتی، بازم دوست داری بخوری. خب این اعصاب نمیدونم چجوری سالم باید بمونه. روانشناسا اصلا چرا بحث نمی کنن راجع به این مسئله؟ اصل مسئله همینجاست، ریشه ناراحتی های اعصاب و روان جوان ها همین چیزاست، همین چیزاست. حالا از اون طرفش هم هست البته، جوان هایی که با وضعیت ناجور میان تو خیابونا و خانوم ها تحریک میشن، اون برش هم هست. خب اینا چه اعصابی برشون باقی میمونه که بخوان حالا مسیر خدا رو طی کنن؟ و دیگه اعصاب میخواد راه خدا رو طی کردن، استقامت میخواد، صبر میخواد، تحمل میخواد، فشار باید بیاد به تحمل کنی. شما اگر اعصابتو داغون کردی با نگاه به در و دیوار این جامعه، و از این طرف هم دارویی که کنترل کنه تحریکات اعصابتو، این دارو رو مصرف نکردی، داروهایی هست کم میکنه احساساتو، کنترل میکنه، که یعنی چشمت افتاد دیگه راحت میتونی سرتو بندازی پایین، اثرم نمیکنه، ضربه هم بهت وارد نمیکنه، ضربه هایی هم که قبلا بهت وارد شده همه رو حل میکنه، جبران میکنه، درست میکنه. خب حالا به نظر ما میرسه که اینا خیلی مهمه در برای کسی که میخواد مسیر خدا رو سلوک کنه، این راه رو طی بکنه، بدون اینا الان تو این زمانه تو این جامعه ممکن نیست. یه چیزاییست که خب حالا از عهده ما خارجه، مثل مثلا فرض بکنید که آلودگی هوا. کجا اولیاء خدا در گذشته این هوای آلوده رو استنشاق میکردن و مسیر خدا رو طی میکردن؟ این آلودگی هوا رو سیستم تعقل ما اثر میگذاره، رو فهم ما اثر میگذاره، رو عقل ما اثر میگذاره، رو اعصاب و روان ما اثر میگذاره. اینا باید درست بشه، بدون اینا اینست که کار داره هر روز هی سختتر میشه. راه به شما عرض کنم که خدا پیمودن این مسیر تا وصول به بهشت سعادت در عالم دنیا داره مشکل تر میشه، فلذا گاهی لازمه انسان هجرت کنه، هجرت کنه یه جایی که نمیذارن شما مسیری که میخوای بری بری، نمیذارن. هجرت همینه، برای همینه دیگه دستور به هجرت که داریم، برای همینه. از اون مکان، از اون فضا که اجازه نمیده به شما که اون راهی رو که باید طی کنی طی کنی، از اون فضا هجرت کن. خب به یه معنا ممکنه گفته بشه که خب این که دنیا طلبیه که، جواب این است که نعم الان از دنیا علال آخره. دنیا کی گفته بده؟ خوب کمکیه دنیا برای آخرت، خوب معاونیه، خوب کمکه. برای کجا میخوای دنیای خودتو درست کنی؟ برای دنیا یا برای خدا؟ برای آخرت. دنیای برای آخرت رو میخوای، نه دنیای برای دنیا رو. اگه برای آخرتت هجرت میکنی خیلی خوبه، خیلی خوبه. از مفاسد دنیا حالا اگر نشد هجرت کنی، نشد هجرت بکنی، گاهی میشه هجرت کنی، گاهی هم نمیشه هجرت بکنی، گرچه خدای متعال در قرآن دارد که روز قیامت عده‌ای میگن که ما نتونستیم، نشد، نذاشتم. جواب در سوره نساء داده میشه که علم تکن ارض الله واسعه، آیا زمین خدا وسعت نداشت که میرفتید جای دیگه هجرت میکرد، میرفتید یه جای دیگه چه بشه. یا اقداماتی بکنیم که بشه. فلذا امر به معروف و نهی از منکر یه جاهایی که واجب میشه همین جاها هست. کسانی که دارن مانع ایجاد میکنن سر راه رشد و تکامل افراد بشر، نمیگذارن، مانع ایجاد میکنن، لطمه میزنن، ضربه میزنن، به اقتصاد ضربه میزنن، به اعصاب و روان مردم ضربه میزنن، بهداشت روانی رو به شما از کنم از بین میبرن، بهداشت جسمی، بهداشت نمیدونم هوا، آلودگی هوا ایجاد میکنن، همه اینا. اینجاها امر به معروف و نهی از منکر جا پیدا میکنه، منتها ولی میخواد، ولی میخواد که زیر نظر او عمل بشه. هر کسی سر خود در امر به معروف و نهی از منکر بحث کردیم، گفتیم که این امرش دائره بین واجب و حرامه. اگه به جا انجام بشه واجبه، بی جا انجام بشه حرامه، بی جا انجام بشه حرامه. خب حالا هر کسی فعلا به فکر خودش باشه، فعلا همینجا ببینید که چه باید بکنید. مرحله اول آموزشه، اینا رو باید یاد بگیرید، بدونید آقا این بدن مهمه، این جسم مهمه، این اعصاب مهمه. اگر شما اعصابتون خط خطی بشه، نیروهای روانی شما اگر تحلیل بره، انرژی روانی نداشته باشی، مغزت کار نمیکنه، فکرت کار نمیکنه، خوب و بد درست تشخیص نمیتونی بدی، عقلت از کار میافته. ما هنوز عقلمون مجرد نشده، عقل ما وصل به اعصاب ماست، وصل به روان ماست، وصل به سیستم مغز ماست، به اون به شما عرض کنم که جسم ماست، به سلولهای بدن ماست. عقل ما اینجاست، هنوز به اون مرحله نرسیدیم که منهای این مغز، منهای اعصاب، منهای روان بتونیم فکر کنیم، بتونیم عمل کنیم. نه، ما با همین ابزارها فعلا باید کار کنیم. این ابزارها رو باید حفظش کنیم، این مرکب رو باید سالم نگه داری. بعضی رفقا که میپرسن که ما تو مدرسه هستیم، مربی هستیم برای مدارس راهنمایی دبیرستان، چی بگیم برای اینا؟ چی کار کنیم؟ چه برنامه هایی داشته باشیم؟ جواب این است که یه کاری کنید که اینها راه و رسم درست زندگی کردن رو یاد بگیرن، یه جوری زندگی کنن اعصاب و روان اینها آسیب نبینه، سالم بمونه. غذا خوردن یاد بگیرن، چی بخورن چی نخورن، خوابیدن رو یاد بگیرن، کی بخوابن، چجوری بخوابن، ورزش کردن، اینا چیزایی که همه مربوط به عالم دنیاست دیگه. این دستورات، مسائل بهداشتی، طبی، پزشک دعوت بکنید بیاد تو مدرسه آموزش بده، پزشک بیاد آموزش بده. خودتون اطلاعات پزشکی دارید، برای بچه ها بگید که اگه اینجوری شدید، اینا مرتب مراجعه کنن، مرتب مراجعه داشته باشن، گزارش بدن که آقا اینجوری شده، اونجوری شده، معده‌مون خوب کار نمیکنه، دستگاه گوارش، سیستم گوارشیمون به هم ریخته، دلمون درد میگیره. اینا خیلی مهمه، سرمون درد میکنه، تو کلاس که نشستیم زود خسته میشیم، حوصله‌مون سر میره، تا یکی به همون یه حرفی میزنه اعصابمون خورد میشه، جوش میاریم، داغ میکنیم، داد میکشیم. و خیلی مسائل دیگه، خیلی مسائل دیگه که اینا رو کارشناس میتونه تشخیص بده که مشکل این الان کجاست. خیلی از کسانی که یعنی افراد معمول جامعه ما، البته الان خیلی کم شده چون مسائل بهداشتی خیلی رعایت میشه نسبت به گذشته، مبتلا به انگل هستن و این انگل همونطور که از اسمش پیداست انگله، یعنی از غذایی که شما میخوری او هم تغذیه میکنه، از اون عصاره غذای شما تغذیه میکنه، به جای اینکه اون غذا مواد لازم رو به بدن شما برسونه به بدن انگل میرسونه. بعد شما میبینی که اعصابت خورده، همش خسته‌ای، همش کسلی، افسرده‌ای و پرخاشگری. یه دارو انگل بهت میده دکتر، مصرف میکنی، انگلا دفع میشه، بعد راه‌های پیشگیریش هم بهت یاد میده که چیکار کنی، چجوری عمل کنی که ما دوباره مبتلا نشی، چون مبتلا شدنش هم خیلی آسونه. خب اینا دیگه چیزاییست که باید برید دنبالش، بخونید کتابهایی که مربوط به پزشکیه و منتشر میشه در حد استفاده ما، اینا رو بگیرید تهیه کنید برید تو این رشته. اصلا حالا تا مثلا فرض کنید 20 سالته تا 30 سال 35 سالگی باید فقط به همین مسائل برسی که اعصاب و روانت سالم نگه داری. اگر بچه ها یاد بگیرن چجوری زندگی کنن، اعصاب و روان سالمی داشته باشن، وقتش که برسه یک کلمه حرف چنان اثر میکنه، چنان نفوذ میکنه در قلب و جان و روح اینها، کار خودش هم انجام میده، اینها رو به اون اعلی درجه‌ای که باید برسونه در عرض مدت کوتاه میرسونه. غالب گرفتاری های ما گرفتاری های مادیه، گرفتاری های دنیاییه، گرفتاری های مربوط به اعصابه. بیشتر بیماری های جسمی ما باز مال اعصابه، 90% ناراحتی های جسمی مربوط به ناراحتی اعصابه، یعنی با مصرف داروی اعصاب اونا برطرف میشه. 90% بیماری های گوارشی دارو به جای این که بره بیشه متخصص گوارش، بره بیشه متخصص اعصاب و روان، دارو اعصاب بخوره گوارشش حل میشه. غالب مشکلات اجتماعی ما، غالب گرفتاری های مسئولین سطح بالا و رد بالای مملکت ما خاطر ناراحتی اعصاب روانه، نمیرن دکتر، دارو مصرف نمی کنن، گند میزنن به مملکت میره. معلومه، میفهمه آدم، میبینه. یعنی متخصصینی که آشنا هستن، کارشناسن، واردن، نگاه میکنن، میفهمن که این آقا اعصابش خرابه، حالا داره به شما عرض کنم تو مملکت یه مسئولیتی هم پیدا کرده، تو فرض کنید که فلان پست، فلان مقام، فلان، این تحت تأثیر اون فشارهای عصبیشه که الان داره این تصمیماتو میگیره. این الان فکر نیست، این الان تعقل نیست، این الان مصلحت اندیشی نیست، این همون فشارهای احساسات عصبیه. این یه دارو مصرف کنه متعادل میشه، عادی میشه، کمبودهایی داشته، مشکلاتی داشته در گذشته، سوء تغذیه داشته، بله اینا که میگم واقعیت داره، همش سوء تغذیه داشته. موقعی که فرض کنید بچه بوده، مادرش خوب شیر نداده بهش، یا مادرش اصلا فرض کنید که عصبانی بوده، عصبی بوده، اون شیری که به این داده اینم عصبی شده، به جای اینکه اینو درمانش کنن، درستش کنن، اینو آوردن فرض کنید که رئیسش کردن، حالا رئیس این اداره شده، شروع میکنه. بسیاری از معضلات اخلاقی مردم جامعه ما به خاطر ناراحتی اعصاب و روان، برن مراجعه کنن پزشک اعصاب و روان. 90% طلاقهایی که اتفاق میافته به خاطر اعصاب و روانه. باید برن مراجعه کنن پزشک اعصاب روان به جای اینکه برن دادگاه. من نمیدونم این دادگاه ها چه مقدار یعنی کنار دست قاضی باید یه متخصص اعصاب و روان هم نشسته باشه. به محض اینکه زن و شوهر اومدن اینا تقاضای طلاق دارن، با هم اختلاف دارن، این بگه که این باید مثلا فرض کنید که فلان چیزو استفاده دارو استفاده کنید، همونجا نسخش هم بنویسه
مجانی
هم باید اینجا مجانی، چون بعضی ها پول نمیدن.
پزشک تسخیری
بله، وکیل به جای وکیل تسخیری که میگیرن برای اینا، پزشک تسخیری بگیرن. هرچی فرض پزشکان مشکل دارن. خب حالا اونا مشکل دارن، یه موقع مشکل دارن خودش میفهمه مشکلش چیه، حالا یا درمان نمیکنه یا درمان شدنی نیست. بعضی دردام هست درمان شدنی نیست، اما یه موقع نه نمیدونه این بنده خدا، این خیال میکنه واقعا زنش مثلا ایراد داره، در حالی که این زن مشکل نداره، خودش ناراحتی اعصاب داره. یا زن خیال میکنه شوهرش ایراد داره، در حالی که خودش مشکل داره، مشکل اعصاب داره، تحملش کمه، بعد دارو مصرف کنه تحملش بالا میره، اضافه میشه، خوب میشه. یعنی جامعه ما یه جامعه ای شده که بدون دارو دیگه نمیشه زندگی کرد، الان اینجوری شده. اینقدر مشکلات اعصاب و یعنی استرس ها زیاد شده که دیگه بدون دارو نمیشه زندگی طبیعی داشت، همین مسائل به وجود میاد. غالب مشکلات مملکت با این مسائل حل میشه. حالا اینا رو ما سالهاست داریم میگیم، سالهاست داریم از این حرفا میزنیم که آقا مراجعه کنید، پزشک روان پزشک خانوادگی داشته باشید، خودتون، خانوادتون، خواهرتون، برادرتون، پدرتون، نمیدونم مادرتون، همتون باید زیر نظر پزشک، مشکلاتتون، مسائلتون با پزشک در میون بذارید و زیر نظر کار بکنید. اینا مسائلی است که هیچ چاره‌ای نیست. البته گاهی حالا پزشک میگیم، حالا نه حتما پزشک رسمی کلاسیک، نه، به صورت غیر رسمی هم که باشه توجه داشته باشید به این مسئله، خیلی مهمه، به این نکته، به مسئله اعصاب و روانتون توجه داشته باشید. فقط خیال نکنید که یه شکمه که باید بخورید، یه خوابم هست که باید بخوابید، نه، یه غذاهای دیگه‌ای هم وجود داره که مربوط به اعصاب و روانه، اونا رو هم باید رعایت کنید. خب دیگه حالا نرسیدیم این جلسه مطالب دیگه ای که میخواستیم بگیم، ولی خب همین هم خیلی مهم بود. اینا به نظر من اینا تا حل نشه ما اصلا سواغوز بحث دیگه نریم بهتره، چون اینجا خیلی مهمه. این همه ما بحث کردیم، این همه از خدا گفتیم، از پیغمبر گفتیم، از نمیدونم چی گفتیم، بهشت گفتیم، جهنم گفتیم، آخرش بعد میبینیم تو خود شماها یه مشکلاتی، یه معضلاتی، یه مسائلی، بعد میگی خب این کی گفتی شما اینا رو؟ شما نمیری دارو مصرف بکنی، زنت مریض میشه به خاطر برخورد بد شما، به خاطر عمل کرده نادرست شما، از بس اخلاقت بد شده، از بس رفتارت نادرست شده، بعدم اومدی جلسه خودشناسی خیال میکنی که میگه من هرچی میگم من میگم درسته، به خاطر این که من دوره های خودشناسی رو طی کردم، تو که طی نکردی، که هرچی من میگم درسته، غافل از این که اصلا خودت مریضی، مشکل داری. هرچی من میگم درسته. و از این مسائل زیاده، از این مسائل زیاده. نمیدونیم که بعضی هم میگن که آقا ما اومدیم جلسات میام، چرا پس درست نمیشه؟ که آخه از کجا شروع کردی؟ از پایین شروع کردی؟ از اول شروع کردی؟ بیا قشنگ یا هر چی ما این جلسه میگیم اینا رو میری عمل میکنی، جلسه قبل رو یادت رم، بعد جلسه بعد هر چی میگیم اونا رو میری عمل میکنی، این جلسه یادت میره، بعد جلسه بعد اینم یه مشکلیه ها. اینم خودش البته مشکل ما نیست، مشکل شما هاست، به خاطر اینکه تمام انبیاء و اولیاء خدا هم همینجوری بودن. اینا هم بالاخره هر تیکه مطلب رو یه موقع باید بگن دیگه، همه رو که نمیشه یوهو همه رو بگن، که هر تیکه هر روایتی میبینید یه چیزی داره توش. مشکل شماست که اگه رعایت نکنی. یکی از رفقا هست که اینجا هم نیست، تهران هم نیست، شهرستانه، با نوار این بحثا رو دنبال میکنه، با نوارا رو میفرسن واسش اونجا گوش میکنه و سوالی داره زنگ میزنه پیگیری میکنه. این نوارا رو مثلا هر نوار رو 20 دفعه گوش کرده، پیاده کرده، کار کرده، اونم نه فقط یه دوره رو، چندین دوره است. بعضی رفقا میشناسنش که اگر بیاد تازه بعد گاهی یه حرفای من میزنم میگه اینو چرا نگفتی واسه تو نوارا، چند دوره رو گوش کرده. میگم گفتم اینو تو مثلا نوار کجا فلان جا، بعد میگه دوباره باید از اول شروع کنم.
خیلی هم میرن دوتون نتیجه نمیدونم، خیلی هم میشون.
بله دکتر هم دکتر نیست، کم پیدا میشه دکتر خوب، ولی همون دکتری که نتیجه نمیگیره بدونه که این خب یه مرحله رو طی کرد که خب این دکتر به درد نمیخوره، دکترشو عوض کنه، یه دکتره دیگه. خب یه قدم جلو رفت تا برسه پیدا بکنه اون دکتری رو که بشه بهش اعتماد بکنی، کارشناسش. خلاصه رو این بحثا اگر میخواید چیزی گیرتون بیاد، سر و ته این بحثا رو بتونید جمع بکنید، باید کار بکنید. امشب خیلی مسک دلمون پر بود، طولانی شد جلسه. بر محمد آل او سلام.
الله 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 الله.